الان چندین ساله داره سرمایه گذاری میکنه و تیم‌های پایش خیلی خوب دارن میان تولید میکنن و تیم‌های باشگاهشون دارن استخدام‌های خوبی انجام میدن و بازیکن‌های زیادی رو دارن میارن هندوستان و همینطور الان میبینیم یه تیم از هندوستان خب اول یکی از تیم‌هایی هستش که در مرحله گروهی تونسته خودش رو توی سیدی یک جا بده. در هر صورت به نظر من پرسپولیس تو مرحله گروهی شاید البته ساده انگاری نباید کرد که خدای نکرده اتفاق خاصی بیفته، ولی در مرحله گروهی شاید مشکل خاصی از روی اسامی که شما فرمودین ما نداشته باشیم، اما در هر صورت تیم ها میان باید بهشون احترام گذاشت و باید در مورد هر کدومشون آنالیز مناسب و اجرای مناسبتر رو انجام بدن. در هر صورت تیم پرسپولیس نایم قهرمان باشگاه آسیا است، همه حساب ویژه‌ای روش می‌کنن، امیدواریم که بتونه امسال هم باعث خوشحالی مردم بشه.
بله آقای عبدی، البته اون چیزی که باعث نگرانی هواداری پرسپولیس میشه در این روزها بحث کمبود مهره هست در تیم فوتبال پرسپولیس و خب مشخصا پرسپولیس نیاز داره که در نیم فصل یارگیری بکنه. البته که بدهی‌هایی که به باشگاه پرسپولیس اطراف داره یه مقدار دست این تیم رو شاید در نیم فصل ببنده، چون بالاخره شما میدونید بازیکن شاخص پول شاخص هم لازم داره برای جذبش، بازیکنی که به قول آقای محمدی در حد نام پرسپولیس باشه. به نظر شما در واقع این تیم میتونه با این شرایط یارگیری خوب در نیم فصل انجام بده و هم برای نیم فصل دوم و هم برای رقابت لیگ قهرمانان آماده بشه؟
خب در مورد قسمت اول صحبتتون کاملا موافقم، باید حتما تیمی که داره از ادعاهای قبلی خودش دفاع میکنه به عنوان تیم دوم آسیا تونسته دو بار پشت هم به مقام دومی برسه و همه تیم ها رو حساب بیجه باشه، باید واریته ای از بازیکن های خوب رو داشته باشه در سطح باشگاه پرسپولیس.
بله،
اما معمولا اتفاقاتی که رقم میخوره و چون خب یه مدت کوتاهی هم من توی هیئت مدیره بودم و قراردادهایی که بسته میشه و داستان هایی که اتفاق میفته متاسفانه میفته برای ادای بدهی به سالهای آتی و اینکه پیشرو کردن اینها داستان‌های بعدی رو ایجاد می‌کنه. بله، منم موافقم که همیشه تیم پرسپولیس استقرار و همه تیم‌ها بتونن خیلی خوب ظاهر بشن با بودجه‌های زیاد، ولی باید نکته همین هستش که باید با بودجه مشخص این کار انجام بشه، نه با بدهی‌های مشخص که در سال اول انجام نمیشه. مثلا قراردادهایی رو بسته میشه و بعد باید حتی مالیاتش به اندازه دو تا قرارداد یه دونه مربی هست که میفته به سال‌های بعد و در اونجا تازه مشخص میشه که چه اتفاقی رقم خورده. روزهای اول خب همه خیلی خوشحالن از اینکه یه اتفاقی افتاده، همه خوشحال شدن، اما وقتی به این روزها میرسیم که باید بدهی ها رو پرداخت بکنیم یهو تازه متوجه میشیم چه کار باید میکردیم که نکردیم و چه کار نباید میکردیم که کردیم. و الانم اگر بخوان با این شرایط سخت بدهی رو بدهی بیارن مطمئنا سالهای آتی به مشکل خواهیم خورد، مگر اینکه یک نفر یا یک دولت بیاد یک بودجه مشخص ایجاد بکنه بدهی‌ها رو بده و بعد از اون از روی بودجه راه برن، نه از روی قراردادهایی برای سالهای آتی.
درست.
اینو گفتم خدمتتون در مورد گرفتن بازیکن‌ها عرض بکنم. نکنید باشگاه پرسپولیس همیشه همینجوری بوده، در هر چند سال یه بار یهو یک اتفاقی میفته، بازیکن‌ها خب تونستن خودشون رو نشون بدن به سطح سطوح بین‌المللی، تیم‌ها می‌برنشون. اینکه تیم‌ها می‌برنشون اتفاق بدی نیست، اما اگر شما بکاپ مناسب یعنی بازیکن‌های مناسب رو داشته باشی که بتونی به تیم بزرگسال کمک بکنه و همین حساب و آیدی خوبی هم برات برای باشگاه داشته باشه. ما می‌شنیدم متأسفانه خیلی از بازیکن‌ها و وقتی رفتن نتونستن این آیدی مناسب باشگاه اضافه بشه و همین حساب باید با این مدیریت باید یه مقدار چالش‌ها رو
در واقع پیش‌بینی کنم برای جانشین‌های مناسب برای اونایی که رفتن.
نگاه کنید، باید شما از قبل یه بکاپ مناسب برای خیلی از مسائل داشته باشید. باشگاه پرسپولیس چندین سال پیش که ما بودیم یهو 14 بازیکنش رفته بودن. شما حساب کنید یک تیم 14 بازیکنش رفت. وقتی من اومدم آقای چیکان چهار اومد 14 تا بازیکن نبود، ما دوباره از اول شروع کردیم. سال بعدش آقای دایی اومد دوباره بهتر شد و بعد همه هر از گاهی همین اتفاقا میافتاد تا اینکه یه تیم تونست جمع بشه، تونستن بودجه مناسب. سال اولی بود که بودجه مناسب تری میتونست پرسپولیس داشته باشه، بازیکنهای خوبی رو گرفتیم، چند تا تیمهای متفاوت، شاید این جمله رو من نباید به کار برم، ولی اونها حذف شدن که تیمهای دیگه قوی بشن که پرسپولیس تونست چهار تا بازیکن خوب از تیم نفت بگیره. الان ما اصلا نشانی از تیم خوب نفت نداریم، ولی خوب بازیکناش اومدن به پرسپولیس و تیم پرسپولیس یه شاکله گرفت. الان هم همیشه پرسپولیس با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کرد، اما باید یه مقدار منطقی باشیم نسبت به اینکه از همین چیزهایی که داریم و با این مشکلاتی که داریم باید بتونیم اجرای در سطح توقع ایجاد بکنیم.
بسیار.
یعنی این میشه یه هنرمندی. اگر ما بخوایم هر کدوم از بازیکن‌هایی که در تمام دنیا هست جمع بکنیم، بله میتونیم بگیم همه چیز درسته، اما متاسفانه ما تحریم هستیم، تحریم‌های خیلی بدی هم روی کشورمون هست، انتقال پول صورت نمیگیره، نمیتونیم قراردادهایی با بازیکن‌ها ببندیم متاسفانه، الان هم که خوب نیست، و بعد ترانسفر پولی انجام نمیشه و بعد شما درآمدها کاسته شده. الان با این وضعیت موجود باید بریم به سراغ این که انقدر خودمون از لحاظ فنی بالا ببریم با این بازیکنات رو بتونیم.
بسیار.
من قبول دارم باید کیفیت بازیکنی در لول خاص خودش باشه.
درست.
اما وقتی نیست دیگه باید شما انقدر کار بکنید که تو اون سطح خودتون رو حفظ بکنید.
بسیار.
تا اینکه انشالله بودجه مناسب برسه.
همینطوره. خیلی از سوالات بنده رو با توضیحات کاملتون پاسخ دادین جناب عبدی، از شما خیلی متشکرم.
براتون
از موفقیت میکنم. سلامت باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. آقای یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم صحبت کردن بعد از قرعه کشی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در فصل جدید، و برخلاف صحبت‌های آقای حاجیلو که گفتن شاید گروه مثلا پرسپولیس و تیم‌های دیگه راحت‌تر باشه، و آقای حسین عبدی هم گفتن که شاید پرسپولیس دغدغه صعود از مرحله گروهی نداشته باشه، آقای گل محمدی گفتن در آسیا رقیب یا بازی آسون وجود نداره، الریان کاملا آماده است و تیم گوای هند هم صدرنشین کشور هند و میتونه برای ما دردسرساز باشه. از جناب آقای ستار همدانی به عنوان پیشکسوت باشگاه استقلال بشنوید که ایشون گفتن تیم استقلال به گروه مرگ عادت داره. در رابطه با عملکرد فنی تیم هم البته انتقاد داشتن آقای همدانی و ابراز امیدواری کردن که تیم استقلال در آسیا با برنامه تر ظاهر بشه. آقای پرویز مظلومی مدیر تیم فوتبال استقلال هم نظراتشون رو بیان کردن پیرامون قرعه کشی امروز لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، و گفتن که در گروه مرگ قرار گرفتیم اما از هیچ تیمی نمی‌ترسیم، ما استقلال هستیم و تلاش می‌کنیم برای صعود به عنوان تیم اول از گروه خودمون. از جناب آقای محمود کلهر هم بشنوید پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که ایشون معتقدن تیم پرسپولیس قوی تر از قوی ترین تیم گروه، یعنی الریان، و میتونه خیلی راحت به عنوان تیم اول به مرحله بعدی مسابقات صعود بکنه. افشین پیروانی مدیر تیم فوتبال پرسپولیس هم گفته که برای تکرار موفقیت در آسیا باید تدارک ویژه تری ببینیم، و با این شرایط تکرار موفقیت فصل گذشته بسیار کار دشواریه.
خرج میکنن چه کسی حرف نزن. من حرف میزنم.
من دیگه برم به تیم آخر. آقای باشد من اصلا دیگه به ستو اومدیم.
شما توی زمین بیگانه دارید بازی میکنید و این صحبتهایی که دارید مطرح میکنید یه جورایی به ضرر ورزش کشور
بود. شما زوم میکنید رو مسائل حاشیه‌ای، سوال دیگه غیر این نداری؟
این حرفا رو برای کی میزنی؟ من از چی میخوای بشه
کنی بترسی؟ خب دیگه افشین قطبی همه میدونن یه زبونی داره، 5-6 نفر به سابق خوردن سیاه.
تازه ترین رویدادهای ورزشی در ورزش ایران.
دکتر کیکاوس سعیدی هستم، دبیر کل کمیته ملی المپیک. پیشنهاد میکنم ورزش ایران رو از رادیو ایران بشنوید.
خب خب شب بخیر. 19:40 است. ممنونم که شنونده برنامه زنده ورزش ایران هستید از رادیو ایران. ما تقریبا 5-6 دقیقه دیگه همراه شما هستیم. پیرامون رشته ورزش تنیس میخوایم صحبت بکنیم، همون تنیس خاکی که عامیانه بهش میگن تنیس خاکی. جناب آقای عزیزی ریاست محترم فدراسیون تنیس روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای عزیزی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. ما کمتر فعالیت های شما رو در رسانه ها میخونیم، فعالیت های فدراسیون رو، یا نه کلا شما در واقع یا فعالیتتون کمتره یا خیلی بی سر و صدا دارید فعالیت های تنیس رو پیش میبرید؟
حالا الان خدمتتون که من دارم عرض میکنم، ما جام حذفی دخترامون رو در جزیره زیبایی کیش مسابقاتمون رو با 73 تا تیم
بله
شنبه همین هفته به اتمام رسوندیم. خدمت من یه گزارشی رو بدم اول خدمت شنوندگان محترم. به هر حال شرایط کرونا بر همه ابعاد زندگی ما تاثیر گذاشته بود، این جمله ورزش. به هر حال فدراسیون تصمیم گرفت که از چند وقت پیش فعالیت‌هاشو با نظر فدراسیون پزشکی ورزشی شروع بکنه. ما یک دوره مسابقات رده‌های سنی که با استقبال خیلی خوبی در واقع خانواده ها مواجه شده بود در مجموع آشاکلاب برگزار کردیم. حدوداً یک ماه پیش از در واقع 24 دی ماه هم مسابقات جام حذفی بانوان در جزیره کیش شروع شد که 4 در واقع بهمن فینال این مسابقات بود که با حضور خانم دکتر فرامرزی و معاون وزیر مراسم اختتامی انجام شد. از همون روز مسابقات ITF زیر 18 سال در واقع با حضور 8 کشور دنیا در جزیره کیش الان داره انجام میشه. کشورهایی که امروز در خدمتشون هستیم از کانادا، چک، آلمان، ایران خودمون، لتونی، مالی، رومانی، روسیه، ترکیه و امریکا 18 بازیکن خارجی هستن که اومدن.
بله.
در مجموع 112 بازیکن در ITF دارن مسابقاتشون رو انجام میدن که شنبه در واقع 11 بهمن هم فینال این مسابقات در بخش دختران به صورت سینگل و دو و همچنین پسرها به صورت سینگل و دو انجام خواهد شد و از در واقع 8 بهمن هم همزمان مسابقات جام حذفی پسرها با 183 تیم
یعنی از امروز
بله شروع شده و همون در جزیره کیش و تا 23 ادامه خواهد داشت.
درست.
رشد کمی بسیار خوبی داشتیم چه در بحث جام حذفی دخترها تعداد تیم ها و چه در بحث جام حذفی آقایون در تعداد تیم ها. در خانوم ها حدوداً 73% رشد داشتیم.
بسیار عالی.
در خانوم ها در آقایون هم بالغ بر 100%، چون سال گذشته 91 تیم بود و امسال 183 تیم در واقع رسیده که ما
بله
مسابقاتمون رو داریم ادامه دیدیم. از امروز هم فکشیت مسابقات مربوط به هرمزگان که از اول اسفند شروع خواهد شد، جایزه بزرگ هرمزگان تا 15 اسفند در دور بخش آقایون و خانوم ها ادامه خواهد داشت.
بله.
و
آیا عزیزی تا زمانمون تمام نشده من یه سوال مهم از شما بپرسم؟ چون 1 دقیقه و 30 ثانیه زمان داریم.
بله.
تو رشته‌های مختلف 2 نمونه سنجش فنی داریم، با قارمون و با دنیا. خب
بله.
حالا با تو سطح دنیا که فکر نمی‌کنم تنیس ما حرفی برای گفتن داشته باشه، تو در واقع رده‌بندی‌های آسیا چه نظر لیگ چه تیم ملی ما کجای آسیا هستیم الان به نظرتون؟
ما هم اکنون در دسته 4 آسیا هستیم، در پایین‌ترین سطح ممکن در واقع قرار داریم.
چرا؟
به هر حال من الان 9 ماه اومدم خدمتتون و مسابقاتی هم نبوده، ولی در این اتفاقی که بوده متاسفانه افتاده و تنیس ما از دسته 2 آسیا در چند سال گذشته به دسته 4 آسیا سقوط کرده و این مشکلی که ما الان همکنون باش برخورداریم.
این قولو میدین که برگردیم دوباره؟ این قولو
مشکل هم بدتر این هستش که تمام ظرفیت‌های سخت افزاری تنیس متاسفانه گرفته شده از تنیس.
چرا؟
برحال به نظر من عجله‌ای که مجموع شرکت توسعه کرد و مجموع کمپلکس استقلال رو سریع به مزایده گذاشت قبل از انتخابات فدراسیون و به مزایده گذاشت و داد رفت و همکنون که من در خدمتتون هستم فدراسیون تنیس فاقد هر گونه امکانات سخت افزاری به اسم خودش هستش و این بزرگترین موزل این هستی که ما باش دست به گریبان هستیم. هم تحقیل بزرگی و هم فرصتی که باید باش در واقع بازش فرصت بسازیم.
نکات مهمی رو آقای عزیزی اشاره کردیم، چون زمان ما نداریم، فقط این نکته رو بگم که حتما تو برنامه‌های آینده ما خیلی مفصل‌تر با شما صحبت می‌کنیم و چراهای زیادی رو از شما خواهیم پرسید. خیلی متشکرم آقای عزیزی.
سلامت باشید.
زنده باشید. شبتون بخیر باشه. شبتون بخیر. خیلی متشکرم مردم ایران که امشب همراه برنامه ورزش ایران بودید. آخرین برنامه این هفته رو فردا شب بعد خبر ساعت 19 با افتخار تقدیم شما خواهیم کرد. خانم ها آقایان، خدا حافظ.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. کتاب و کتابخوانی را به غایت دوست می داشت و هیچ سعادتی را برای بشر بالاتر از علم آموزی و آگاهی بخشی نمی دانست. او برای ترویج فرهنگ مطالعه در میان مردم و به خصوص دانشجویان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کرد. پیش از انقلاب که دانشجوی دانشگاه تهران بود، کتابخانه نون و القلمه و مایسترون را برای دانشجویان بنا نهاد و به ترویج فعالیت‌های آن اهتمام ورزید. پس از آن هم که خود استاد دانشگاه شد، به تدریس و تحقیق و تألیف کتاب پرداخت و همزمان در تأسیس و ترویج فعالیت‌های انجمن‌های علمی و تخصصی پیشتاز شد. ایشان از هر فرصتی برای ایجاد بستر مناسب در گسترش فرهنگ دانش‌اندوزی و معرفت طلبی بهره می‌جست. پس از آن هم که دست اجل گریبانش را گرفت و به دیار باقی برد، کتابخانه شخصی و تخصصیش را که با دقت و وسواس فراهم آورده بود به کتابخانه‌ای در دانشگاه وقف کرد تا نام و یاد این مرد علم و اخلاق زنده و جاوید بماند. اینک کتابخانه تخصصی دکتر زنده‌یاد صادق آیینه‌وند در گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس مکانی شده است تا جویندگان علم و دانش در آنجا گرده هم آیند.
تمدن اسلامی تمدنی است که پشتوانه معرفتی داره، یک جوهر داره. ولی چرا تمدن اسلامی ویژگی‌هایی داره که وقتی تعریف میکنن، مقایسه میکنن، میگن این تمدن این ویژگی‌هایی که درش وجود داره ماندگارش کرده و دوام بهش بخشیده. اون ویژگی‌هایی که مثلا من چند نمونه ازش ذکر میکنم، محیط زیست رو تخریب نمیکنه، بعد اشار بزرگتون خدومه، تحمیل نمیکنه به بشریت هیچ چیز. این از اون جوهرش برمی‌خیزه.
صادق آیینه‌وند در سال 1330 در شهرستان تویسترکان استان همدان به دنیا آمد. پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه در زادگاه خود به فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی پرداخت و با کانون فعالیت‌های جوانان ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف همدان ارتباط یافت. سپس در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته ادبیات عرب تا مقطع کارشناسی ارشد پرداخت و همزمان به فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی خود ادامه داد. با پیروزی انقلاب اسلامی، صادق آیینه‌وند به عضویت هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درآمد و مدتی بعد به عنوان رایزن فرهنگی عازم سوریه شد. او دکترای ادبیات عرب را از دانشگاه قدیس یوسف لبنان اخذ کرد و پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه‌های مختلف از جمله تربیت مدرس و الزهرا پرداخت. از او آثار مهمی در حوزه تاریخ اسلام و مطالعات تاریخی زنان بر جای مانده است. دکتر آیینه‌وند از سال 1392 ریاست پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را بر عهده گرفت تا اینکه سرانجام در سال 1394 بر اثر ابتلا به بیماری نارسایی خونی در سن 63 سالگی به دیار باقی شتافت.
دکتر صادق آینوند در طول زندگی خود در جستجو انسانی آرمانی بود. چهره نجیب و آهستگی و نرمش توأم با وقار و متانت او تأثیری عمیق در روح هر کسی می نهاد که با او برخورد می کرد.
و مرحوم آینوند از کسانی بود که زندگی می کرد آنچه را که می گفت.
دکتر صادق آینوند چهره ماندگار کشور در حوزه علم تاریخ بود. او همچنین استاد نمونه کشوری و برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان بود.
از دکتر آینوند بالغ بر 30 جلد کتاب به یادگار مانده است که برخی ترجمه و برخی دیگر تألیف او می باشند. وی همچنین عضویت هیئت تحریریه و یا سردبیری برخی از مجلات علمی در سطح ملی و بین المللی را بر عهده داشت.
زنده یاد دکتر صادق آینه‌بند ریاست انجمن ایرانی تاریخ اسلام را بر عهده داشت و در انجمن مطالعات زنان عضو هیئت مدیره بود. از وی به عنوان مؤسس رشته مطالعات زنان در ایران یاد می شود.
نگین. فصل شکفتن است. فصل رویش.
و اینک تنین خوش رهایی است. در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب، صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اول شبانه ها
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است. و عشق میگوید ببار. باران که میشوم رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
سخت میگیری. شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول، ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره، چه میدونم ضامن میخواد، همینجوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم، میره تا سال دیگه، شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی دو ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
طعم عالی، کرم داره کوکوی گرجی، رو ابرایی با بیسکویت پر انرژی، لوتو بیسکویت خوشمزه با کرم کاکاوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی، کرم دار کاکاوی گرجی،
بیسکویت کرم دار کاکاوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
پاکیزگی سهم دست‌های ما و زیبایی سهم خانه‌های ماست. مایعی دستشویی لایف کیر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کیر، تراوت زندگی.
سلام، چی شد شما به عنوان کشاورز نمونه انتخاب شدید؟
راستش یه روز رفتم کود بخرم، با یه محصولی آشنا شدم که تونست کیفیت و توناژ محصولاتمو بالا ببره.
درست انتخاب کرد. کود فلوریشه، محصول شیمیکو. هر کی از این کود استفاده کرده توناژ و کیفیت محصولش بالا رفته. شرکتش معتبره، تنوع محصولاتش هم زیاده.
آره آقا، کود خوب مصرف کردیم، محصول خوب برداشت کردیم، نمونه شدیم.
کودهای فلوریش، محصولی از صنایع شیمیایی شیمیکورد.